بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس قرائت استاد احسنی، 26 مهر 1400، ساعت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب هذا هو مذهبي. سؤال دارم بفهمه. ده
78. این مجموعه
امان سعید هست.
جواب نه سعید
هست. سعید هم
حجم بود. بله. اونجور که این با نفسی بابت سعید و این ما یکونه سوال خوب کنم.
درسته.
و این که بابت سعید رو میان تقسیم کنم این قبل شکل که تکبیر چنانه این فرده بابت سعید و هم خودمان شد دوتاشون که اولون بس دوتاشون رو حکمه این فردشون نمیبنم.
بین خواهد بگه که توی چیز چطوری خوشبت شد. بله، می فرماید که توی روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج اونجا بیان کرده بود که یه شخصی بود رفته بود حج و در هنگام حج مثلا اومدن شریکن سیدی رو شکار کردن. خب بعد که سیدی رو شکار کردن حکمش بلد نبودن، اومدن از من سوال کردن، منم نمیدونستم چه جواب بدم، اومدم خدمت شما. از دو تا واقعه اتفاق افتاده. یه واقعه همون شکار کردن است، یه واقعه این که اومدن سراغ عبدالرحمن ابن حجاج و از مسئلش سوال کردن است. دو تا نکته. یه دونه حکمیه که باید بدونیم درباره خود طرفین، خود سید کننده ها. یه وظیفه هم در مورد عبدالرحمن ابن حجاج به عنوان مفتی دنبال دو تا وظیفه. بعد حضرت گفتن اگه مثل این اتفاق افتاد. مثل این یعنی چی؟ مثل این یعنی اگر مثل این قضیه اتفاق افتاد، دو نفر شکار کردن، این دو نفر که شکار کردن نمیدونستن حکمش چیه، احتیاط کنن. مثل این اتفاق افتاد یعنی چی؟ یعنی اگر از تو مفتی سوالی رو پرسیدن جوابش بلد نبودی احتیاط کن. دو جور امکان داره، هازا و هازا. این میشه روشنه. این اصل تفکیکش ادامه سوالی همین به تل شد.
ادامه سوال
ادامه داره یا همینه؟ خب
سیدگی برداشتم ادامه شون برد
میشه. خب صدا هست های حقیقت بیوفاش از شد به روز شد به روز اسلامی کرد. خب رفقا دیگه کجا؟ سلام. بحثی که جلسه سابق الحمدلله تمام شد، اصل صحبت در این باره بود که در موارد شبهات تحریمیه فقدان نفس آیا براءت جاریه یا احتیاط. ادله براءت به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. ادله احتیاط رو هم مرحوم شیخ با تفصیل زیادی صحبت کردن و در موردش حرف زدن. ماحصل بحث این شد که ایشون فرمودند که ادله براءت هم دلیل عقل، هم اجماع، هم آیات قرآن اگر بپذیری و هم روایات اثبات میکنه براءت رو، و ادله احتیاط به نحوی دلالت نداشتن که توانایی داشته باشن بر ادله براءت وارد بشن. درسته مرحوم شیخ اول فرمودن اگر ادله احتیاط تام باشن بر اکثر ادله براءت واردن غیر از کل شیء مطلق، که بر کل شیء مطلق نمیتونه ورود داشته باشن. اما بعد از بررسی ادله احتیاط به این نتیجه رسیدن که هیچ یک از ادله احتیاط دلالتش بر وجوب احتیاط تام نیست تا بتواند وارد بر ادله براءت بشه. این نتیجه گیری نهایی. بعد از اینکه مرحوم شیخ این نتیجه گیری نهایی رو بیان کردن، یه تنبیهاتی رو می‌فرمایند در باب همین جریان براءت، که تنبیه اول در مورد تفصیل بین عام البلوا و غیر عام البلوا است. اصل مسئله به این معناست، صورت مسئله رو بگیم، که از کلمات برخی از کلمات محقق حلی برداشت شده که ایشون در جریان براءت بین مسئله‌ای که عمومیت ابتلا داشته باشه و مسئله‌ای که مورد ابتلای عموم نیست تفکیک خواهد شد. گفته در جایی که مسئله مورد ابتلا باشه اینجا ما میتونیم حکم کنیم به براءت و حلیت، اما در جایی که مسئله عام البلوا نباشه نمیتونیم کشف کنیم حلیت رو و حکم به اباحه بکنیم. این اصل تفسیر. خب این تفسیر رو برای اینکه روشن بشه بس مرحوم شیخ کلام محقق رو در معتبر و کلام ایشون رو در معارج نقل میکنه، و بعد از اینکه کلام محقق در معتبر و معارج رو نقل کرد، کلام محدث استرابادی رو در توضیح و شرح و تأیید کلام محقق حلی بیان میکنه. پس ما سه تا عبارت اینجا داریم، باید با هم این عبارات رو صاف کنیم: محقق در معتبر، محقق در معارج، محدث استرابادی در فوائد المدنیه. خب اول وارد بشیم در کلام محقق حلی در معتبر. خب محقق در معتبر یک تقسیم بندی جالبی داره. ما همیشه تو ذهن اون هست که میگیم ادله چیه؟ اربعه است دیگه. میگیم ادله اربعه. ادله اربعه چیه؟ میگیم کتاب است و قرآن است و سنت است و اجماع است و عقل. محقق در معتبر میگه ما قائل به ادله خمسه هستیم نه اربعه. کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل است و استسقاء. استسقاء رو به عنوان یک دلیل پنجم در کنار ادله اربعه تفسیر کرده. البته طبق مبنایی که مرحوم شیخ هم تفسیر دارن، استسقاء زیر مجموعه چیه؟ زیر مجموعه سنت قرار میگیره، چون به واسطه روایات حجیت استسقاء رو قبول کردیم و استثابش چیز زیر مجموعه سنت. حالا ایشون به عنوان یه دلیل پنجمی در کنار ادله اربعه به استثاب شد. خب بعد از اینکه ایشون استثاب رو بیان میکنه، میگه ما استثاب هم سه قسط داره. برای استثاب سه قسط تقسیم میگه یک استثاب حال عقل داریم، یه عدم و دلیل دلیل و العدم داریم، یه استثاب حال شرع داریم. استصحاب حال عقل چیه؟ حال عقل اصلا تصورتون از حال عقل چیه؟ حال عقل حال عقل حال عقل عقل حالش به چیه؟ عقل خسته است چی؟ حالا میاد میخورید بینه بسر براش حال عقل چیه؟ تصورت نزستا و حال عقل سن تکلیف حال خب حال عقل یعنی چی؟ خودتون چه معنی کنید حال عقل؟ یعنی میگی در حالتی که تنها حاکم عقله. مرادید حالتی که تنها حاکم عقله. خب حالتی که تنها حاکم عقله کجاست؟ اونجایی که شریعت هنوز نیاد. حالتی که تنها حاکم عقل کجاست؟ اونجاییست که طرف هنوز به سن تکلیف نرسیده. به میگن حال عقل، یعنی استصحاب اون براعتی رو که قبل از شریعت یا قبل از بلوغ در حال استقرار وجود داشته، اون براعت رو که استصحاب بکنیم به این میگن استصحاب حال عقل، که اصطلاحا بهش براعت اصلیم میگن. یعنی ما دو تا اصطلاح داریم، اصطلاح همیشه داشته باشید بعدا جای مختلف بهش کار داریم، یکی براعت اصلیه، یکی استصحاب حال عقل. دوتاشون یک مفاده میخوان بگم. مراد اینه اون براعتی، عدم تکلیفی که در حالتی بوده که در اون حالت عقل حکم به عدم تکلیف میکرده، یعنی در فرضی که شریعتی وجود نداشته یا در فرضی که سقر بوده، به میگیم استصحاب حال عقل. پس میگیم در اون به براعت تمسک اصلی تمسک میشه، به این معنی که قبل از شریعت یا در حال استقرار تکلیفی وجود نداره، همین عدم تکلیف رو استصحاب میکنه. این یکی. دوم میگه دلیل عدم و دلیل، دلیل و العدم، این هم زیر مجموع استصحاب مطرح کرده، به این معنا که اگر دلیلی بر حکم وجود نداشته باشه نفی میکنه، میگه آقا دلیلی بر حرمت نیست. عدم و دلیل علی الحرمت دلیل علی عدم الحرمت، همین که دلیلی بر حرمت بر ما نیامده، همین اثبات میکنه که این کار حرام نیست، وگرنه باید دلیلش به ما میرسید. میگیم عدم و دلیل، دلیل و العدم. خب ایشون این استدلال دوم رو اینطوری میگه، یه قیدی میزنه، میگه این استدلال در صورتی صحیحه که علم داشته باشیم، اگر دلیلی باشد به اون دست میاد. با این قید اگه دلیلی باشد اونو پیدا میکنه. اگه این قید وجود داشته باشه، این استدلال دوم عدم و دلیل، دلیل و العدم درسته. اگر این قید نباشه، این شرط نباشه، این استدلال ناتمامه. بعد دلش میگه قول به اباحه هم از همین سنخه، یعنی اگر ما قائل به اباحه میشیم به خاطر اینه که میگیم عدم و دلیل علل وجود، عدم و دلیل علل حرمه، دلیل برای این که این کار واجب یا حرام نیست، پس مباحه. این دلیل بر اباحه همیشه میفهمد عدم و دلیل، دلیل عدمه. و سوم استصحاب حال شرع، استصحاب حال شرع در مقابل حال عقل دیگه، معلومه دیگه مراد، یعنی استصحاب حالتی که شریعت حکم داشت، یعنی استصحاب حکم شرعی. مثالی که زده مثال جالبه، ما همیشه بچه بودیم بچه خونه دوازای خدا رحمت کنه، شما مثلا پوسته ها رفتید و اینا تبلیغ رفتید، برای خیلی پیرامرده پیدا میشن به سوال هایی میپرسن، دانه طلبه بود سال اول بودیم چی بودیم قبلش بودیم هم موقع بود، گفت که یه سوال از ما میکرم، گفت که اون چه نمازیه که با آیه میهن خواه جوابشو بده خونه، اون چه نمازیه که با صدای عرعه باطل میشه؟ از شما پرسیدن نخیر از ما به دعا میپرسید اون چه نمازیه که با صدای عرعه باطل میشه؟ یعنی گفت که آقا مثلا یه طرف آب دسته، آبش تو خورجین اولاغش بوده و اولاغ فرار کرده، هرچی رفته دنبالش پیداش نکرده، آب دیگه پیدا نکرده، مجبور شده تیمم کنه، با تیمم نماز بخونه، وسط نماز این صدای عرعه رو میشنوه، یعنی آب رسید، آب هم رسید، تیمم باطل، تیمم باطل، نماز باطل. چی؟ نه معلم قرآن بود، اصلا معروف بود، منبر زیاد میرفت، طلبه نبود اما منبر زیاد میرفت و استخاراش هم معروف بود، یعنی خیلی میمدن تهران که بودیشون تو مغازه داشت کاسه بود، همش ما جهت میرفتیم اونجا، همش میمادن استخاره میکردن، گفتن شبتن عاشق محمد، اصلا شبتن عاشق محمد، استخاره برای ما بکنه. خیلی حفظ، یعنی روایات زیاد حفظ بود، شعر زیاد حفظ بود، قرآن خیلی شه حفظ بود. آره حالا قرآن خدا رحمت کنه شما رفتی بانه. اینجا هم همینه، شبیه هم. محقق میگه که آقا ما متیممی هست، کسی با تیمم شروع کرده به نماز خوندن، بین نماز آب پیدا میکنه، همون صدایی که گفتیم. حالا آیا اینجا میتونه استصحاب بکنه صحت تیمم رو؟ شک کرد که آیا تیمم در اثناء صلات با وجدان ما باطل میشه یا نمیشه. ایشون میگه من این نوع استصحاب رو قبول ندارم، نمیتونه استصحاب کنی صحت تیمم و بقا تیمم رو. چرا؟ چون تیمم شرطش عدم وجدان ماه. اصلا شرط مشروعیت و صحت تیمم عدم وجدان ماه. حالا که وجدان ما تحقق پیدا کرد، این شرط وجود نداره دیگه، صحت و مشروعیت هم نابود شده، استصحاب نمیشه. خب این سه تا به صورت چی؟ استصحابی که ایشون بیان میکنه، استصحاب حال عقل، عدم الدلیل، دلیل العدم، استصحاب حال شرع. خب استدلال ما به کجا بود؟ به این قطعه است. اینو بعدا دوباره بیشتر توضیح میدیم که عدم الدلیل، دلیل العدم یه قید اینجا زد، گفت در صورتی صحیحه که علم داریم، اگر دلیلی باشد به آن دست مییابیم. این قید است. این حالا جلوتر خود محقق در معارج به نحوی توضیح داده و جناب استرآبادی با تفصیل بیشتر. این کلام محقق رو در معتبر خوندیم، الان هم کلام محقق در معارج رو میگیم. فقط یک دغدغه و از حالا تو ذهنتون باشه که مرحوم شیخ هم بعد از این بحث رو همین استوار میکنه. ما تو این ادله، برداشت شما از این ادله اینه که جناب محقق میخواد با این استدلال اثبات بکنه اباحه واقعیه رو، یا میخواد اثبات بکنه اباحه ظاهریه. چون ما همونطوری که حکم واقعی و حکم ظاهری داریم، اباحه هم بر دو قسمه دیگه، اباحه واقعی، اباحه ظاهری. علاقه شرب ما، لیوانی که یقین دارید آب، خب این شرب ما واقعا حلال مباح یا ظاهرا مباح؟ آبی که یقین دارید آبه، یقین هم دارید مال غیر نیست، یقین هم دارید همیشه که عوارض در وجود نداره، اینجا این شرب ما واقعا حلال یا ظاهرا؟ بگید
واقعا
حلال دیگه، واقعا مباح، درسته؟ چون حکم واقعیش اباحه است. مثل خمر نیست که حکم واقعیش حرمت باشه، مثل دوا نیست که مثلا بگیم مریض کسی از شرب دوا براش واجب باشه. حکم واقعی این ما شربش حلیه. حالا همین یه مایه ای هست، نمیدونید آیا مثلا شراب هست یا نه، نمیدونید آیا مال غیر هست، قصدی هست یا نه، نمیدونید آیا خمسش داده شده یا نه، این موارد یه احتمال ده. خب اینجا میشه اباحه اباحه چی؟ ظاهریه. اباحه ظاهریه منوط به چیه؟ منوط به جهل به حکمه. اما اباحه واقعیه برای حکم وجود، برای اون فعل وجود داره و منوط به جهل نیست. پس ما یه اباحه واقعیه داریم، یه اباحه ظاهریه. حالا این کلام محقق، این استدلالی که ایشون بیان کرده، بعد میخواد بگه با عدم الدلیل، دلیل العدم، برداشت شما چیه؟ آیا ایشون در مقام اثبات اباحه واقعی است یا در مقام اثبات اباحه ظاهری است؟ به عبارت اخرى، ایشون در مقام نفی وجود حکم واقعی، نفی وجود حرمت واقعی و وجوب واقعی، یا در مقام نفی فعلیت حرمت و وجود واقعی بر فرض وجوده؟ این تعبیرش همونه، یه ذره گیج کننده شد اما همونه که آیا من محقق داره با این استدلال میگه آقا واقعا حرمت و وجوبی در کار نیست، یا میخواد بگه که آقا اگر واقعا حرمت یا وجوب باشه، این حرمت یا وجوب فعلی نیست؟ کدومو داره میگه؟ اینا رو میخوام روش دقت کنید که میرسیم به کلام شیخ انصاری در مقام بررسی این کلام و این دو قسمش رو برمی کرده، یه تصور خودتون از این کلام داشته باشید، یه برداشتی داشته باشید. خب این اول رو بخونید. ریان بقید تنبیه علا اموره. خب این لحظه یه مقداری متنبه بشیم خوبه، بیدار بشیم خوبه. واقعا بیدار شدن الناس نیام اقاماتون تر انشالله این انتباه ما قبل مرگ ما باشه. ریان بقید تنبیه علا اموره علا یک ان المحکی عن المحقق، اونی که از محقق حکمت شد، التفصیل فی اعتبار اصل البراء، تفصیل داده در اعتبار اصل البراء، بین ما یعم به البلواقی، بین مسئله که عم البلوا باشه و بین اون تفصیل فیعتبر فی الاول دون الثانی. و گفته که اصل معتبر است در اولی، یا بگید فیعتبر، فیعتبر الاصل فی الاول، اصل معتبره در عام البلوا دون الثانی، اصل در غیر عام البلوا معتبر نیست. ولا بد من حکایت کلامهی فی المعتبر و المعارج معارج حتی یقتضی حال النسبه. باید این رو توضیح بدیم تا روشن بشه. قال فی المعتبر، چون در معتبر می فرماید از ثالث، یعنی من عدلت العقل، این یعنیش اشتباه، از ثالث من عدلت العقل ما نداریم در محقق معارج در معتبر. چون گفته از ثالث من عدل، من العدله، نه من عدلت العقل، زیل اون نیورده. بعدم اوارده، حالا من کلام محقق و از اصلا عبارت کلام نشتم، از خود کلام محقق نشتم، حالا اونو حواسم به این بکنی نبود که شیخ این طوری نحول کرده، اگر نه این عبارت محققو میورده نیشون. ایشون گفته که آقا مستند احکام، با این تعبیر اومده گفته، گفته مستند احکام خمسه است، پنج داشت، پنج داشت، کتاب است و سنت است و عقل است و استصحاب است و اجماع، مثلا پنج تا رو تصریح کرده. خب الانش مهم نیست. و اقسام اون ثلاثه، اقسام استصحاب سته. الاول استصحاب حال العقل و هو تمسک بالبراءت الاصلیه، گفتیم براءت اصلی براءت عدم تکلیف قبل از شریعت یا عدم تکلیف در حال سفر، کما یقال الوتر لیس واجبن، آقا نماز وتر واجب نه، لان الاصل براءت العقده، اصلی که عقده ما بری باشه. و منه مثالی که داده، ان یختلف العلماء، اختلف العلماء فی حکم دیه بین الاقل و الاکثر، علما اختلاف دارن در حکم دیه بین اقل و اکثر، بعضی میگن دیه کمتر، بعضی میگن دیه بیشتر، نسبت به اکثر براءت جاری میشه، اقل یقینیه، نسبت به اکثر براءت جاری میشه. کما فی دیت عین دابه المتردده بین النصف و ربع، دیه چشم یک حیوان که آمد حیوانش رو چشمش کور کرد، این دیهش مردد بین نصف قیمت حیوان و یا یک چهارمه، بعضی میگن نصف قیمت حیوان رو باید دیه پرداخت کنه، بعضی میگن یک چهارمه، نسبت به ربع یقین داریم، مازاد بر ربع مشکوک بر استصحاب حالق. الا ان قال الثانی، دومین قسم استصحاب اینه، ان یقال عدم الدلیل علا کذالک، دلیلی و این حکم وجود نداره، فیجب انتفاع او و هازا یصح، این حرف درسته، فیما یعلم انه هازا یصح، همه حرف ما رو اینه که بعدا توی معارض که نرم کنی بیشتر این بازه صحیح هست، در جایی که علم داریم اگر دلیلی وجود داشته باشه لذف عربه بهش اطلاع پیدا میکنه، اما لا معتاله، حالا اگه اینطوری نباشه، یعنی به نحوی نیست که لو کان هنا دلیل لظفر به، یعنی چی؟ یعنی چی اگر لو کان لو لم یکن دلیل لظفر به، یعنی چی؟ خب رفقا دیگه که بیدارم بگن، خب صدات کردم نفهمیدم، آیا مطی یعنی چی؟ لوکان هنا دلیل و لزفر به اما لا محزالک تطبیقش تو بحث ما یعنی چی؟ چی جوری میشه؟ اصلا آمال قلبا اینا چه ربطی به این دارن؟ یه ارتباط چه بگید؟ اگر مسئله این مورد ابتلا باشه حتما سوال میکنن انتظر و دایه برا نقلش هم حتما وجود داره، پس حتما به ما میرسه، ولو بعضی از نقلهاش هم از بین برم یکی دوتاش بالاخره میرسه، اما مسئله که مورد ابتلا عمومی نباشه، حالا نادر برای کسی اتفاق بیفته، سوال کردنش حتمی نیست. وجود انگیزه برای نقلش هم قطعی نیست. شاید حکمی داشته باشه کسی سوال نکرده حضرت هم نگفته، برای کسی پیش نیومده بوده حضرت هم نگفته، یا برای کسی پیش آمده حضرت فرموده اما چون خیلی عمومی نبوده نقل نکرده برای دیگر، بس نمیشه یقین پیدا کرد. ارتباطش به بحث ما اینه بلا یکون ذالک استدلال حجت، این استدلال حجت نیست اگر عام البلوا نباشه. و منه القول بالاباحه، قول بالاباحه لعدم الدلیل الوجوب و الحذر. الثالث استصحاب حال الشرع، مثالی که زده خودش همینه، کلمتیمم، این این عبارت محببه، کلمتیمم یجد الماء فی اثناء الصلاة، این مثالی که زده شده، فاختار انه لیس بحجة. خب انتها موضع الحاجم کلامه قدس سسر رو تا اینجا نکته ندارم رو فاقا بلی سفرمو همون بحثه که اگه عموم بلما نباشه عدم و دلیل، دلیل و عدم نیست با اون توضیحاتی رو. حالا در معارج، معارج رو ببینید، خب معتبر کتاب چیه؟ فقهیه. با این حال معنوی شیخ که اشاره به بحث اصولی کرده و مستنده احکام رو بیان کرده، اما معارج کتاب اصولی علالقاده باید با تفصیل بیشتری در معارجشون بیان کرده باشه. تعبیری که داره ایشون میگه اصل اولی اینه که ذمه از تکالیف شرعی خالی، اصل اولی خالی بودن ذمه از تکالیف شرعی، میتونیم با تمسک به براءت اصلیه تکلیف شرعی رو نفی بکنیم. یه قیاس استثنایی اینجا چیده، یه قیاس استثنایی چیده، بعد اومده دو تا مقدمه اول این قیاس استثنایی رو میخواد چیکار کنه؟ اثبات. قیاس استثنایی اینه، اگر حکم ثابت بود باید در شرع دلیلی بر آن وارد میشد. این مقدمه اول، دقت کردید مقدمه اولو، اگر حکم ثابت بود باید در شرع دلیلی برش وارد میشد، این مقدمه اول. مقدمه دوم میگه لکن دلیلی بر آن وارد نشده پس حکم ثابت نیست، این قیاس استثنایی، یه مقدمه. بعد اومده در مقدمه دوم تالی رو نفی کرده، بطلان و تالی، اومده چیکار کرده؟ اومده نقیض مقدم رو اثبات کرده، پس حکم ثابت نیست. این استدلال، خب برای اینکه این استدلال تمام بشه، این مقدمه اول و دوم یعنی تلازم بین مقدم و تالی و عدم تالی، این رو باید اثبات کنه دیگه. آقا تلازم وجود داره بین این که اگر حکم ثابت بود باید در شریعت دلیلی بر آن وارد میشد، این بایده رو باید اثبات بکنی، قبوله. اون دلیلی بر آن وارد نشده است رو باید اثبات بکنی تا بتونی استدلال و این برهان، این قیاس منتج باشه دیگه. برای اینکه این قیاس منتج باشه باید دو تا مطلب ثابت بشه، یک بایده اینجا، دو اینکه دلیلی وارد نشده. پس این دو تا باید ثابت شد. اولیشو مقدمه دوم اثبات کرده، بگه باید اثبات شود دلیل شرعی و تکلیف وجود نداره. برای این اثبات این مقدمه باید تمام استدلالات محتمل جمع بشه، عدم دلالتش به اثبات برسه، دیگه بحث صغرویه، بعد بیاره که آه فلان 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 دلیلایی که میشه برای این حکم آورد، برای وجوب میشه اقامه کرد، برای حرمت میشه اقامه کرد، اینا هیچ کدوم دال بر وجوب حرمت نیست به خاطر این اشکالات. یه بحث کاملا صحیحه. اما مقدمه اول میگه باید اثبات بشه که در صورت اثبات حکم باید یکی از ادله شرعی برش دلالت میکنه. ایشون برای اثبات این مقدمه اینطوری استدلال میکنه، میگه که آقا فعلیت تکلیف در صورت عدم دلالت ادله خمسه بر اون مستلزم تکلیف به چیزی است که مکلف نمیتواند علم به اون پیدا کند، اینم تکلیف ما رو بده. یه اگه فرض بکنید واقعا تکلیف وجود داشته، اون تکلیف ها فعلی باشه اما هیچی که از ادله شرعی برش دلالت نکنه میشه تکلیف ما رو اطاق. شبیه رو کلام ابن زهره قبلا به استدلالشون به تکلیف ما رو اطاق داشتیم اونجا بحث کرد. حالا میگه اگه فرض کنید واقعا تکلیف فعلی باشه اما به واسطه یه دلالت غیر از ادله خمسه، غیر از ادله خمسه ای که ما گفتیم یه دلیل دیگه ای وجود داشته باشه که برای ما اعتبار ثابت نشده و به خاطر اینکه اون دلیل وجود داره حکم هم فعلی باشه، این معناش اینه که ادله شرعی مستند احکام منحصر در پنج دلیل نیست، در که در جایگاه خوش مفصل بحث کردیم به اثبات رسوندیم که احکام منحصر در پنج بگید دلیله. پس نهایتاً نتیجه میگیریم در جایی که دلیل بر تکلیف، مراد از تکلیف یعنی چی؟ مراد از تکلیف چیه؟ تکلیف یعنی چی اینجا؟ یعنی وجود یا تحریم، مراد تکلیف الزامیه. میگیم آقا در صورتی که دلیل شرعیه و وجوب یا تحریم نداشتیم، وجوب و تحریم اثبات نمیشه و نه. خب اینم یه نکته‌ای که اینجا بیان کرده. خب حالا این کلمات رو محدث استراقاتی مونده یه برداشتی داشته، اومده توضیح و تبیینی کرده. حالا تبیین محدث استراقاتی رو میگیم. اول ببینیم و ذکر فی المعارج الا ما حکیم ان الاصل خلق ذمه ان الشواغل الشرعيه، اصلی که ذمه از اون چیزایی که موجب شغل ذمه هست خالیه. فاذا دعا مدعی حکم شرعی یا دیگه مدعی ادعا کنه که شرعی وجود داره جاز لخصمه ان يتمسک فی انتفاعه بالبراءه الاصلی، میتونه خصم او تمسک کنه برای پایین رو به براعت اصلی. حالا اینم من بگم حالا نخواستم بگم نداره. ببینید تو بحث این که اباحه یه بحث واقعا اختلافیه که احکام به دقت کنید در رجبی یه بحث جدی داریم بین احکام اربعه است یا خمسه است، یعنی که احکام خمسه است مسلم نیست، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت خب معلوم. تو بحث اباحه یه بحث وجود داره که آیا احکام خمسه است یعنی اباحه هم حکمه یا احکام اربعه است اساسا اباحه حکم نیست، اباحه عدم حکم. اباحه به این معناست که وجوب و حرمت و استحباب و کراهت نیست، اساسا اباحه امر وجودی نیست امر عدم. ظاهر تعابیر محقق اینه که اباحه رو ایشون چی میگیره؟ از سنخه عدم میگیره نه اصلا که یک حکم وجودی داره تبیشون اینه حتی مفصلی هم داره راجعه خودش ثمراتی هم داره تو بسید مختلف. حالا این تو ذهنتون بشه ذهنتون داشته باشه در آینده بعدن شاید به درد بسید. فیقول شون میگه لوکان از آلک الحکم ثابتا، اگر اون حکم ثابت باشه. ببینید و سوالی که من طرح کردم آیا میهن خواب یه محقق داره بحث نفی فعلیت میکنه یا نفی وجود، یا به عبارت نخرا اباحه واقعی میگه یا اباحه ظاهری. این سوال اینجا مهمه که این ثابتن رو چی معنی کنه. شما میتونی تفسیرش کنی ثابتا ارتباط بدی به بحث ما. آره چجوری میتونیم ارتباط بدیم؟ خب حالا این میشه با بحث ابواه ظاهری هم درستش کرد. نه ثابتن روش یعنی فعلیه، یعنی ثابتن یه وقت شما میگی ثابت هست، ثابت به چه معنا؟ یه وقت میگی ثابت به این معنا که در لوح محفوظ وجود داره، یه وقت میگی ثابت به این معنا که موجب بر عهده آمدن و موجب شغل ذمه و موجب تنجیز و فعلیت بشه. یعنی ثبوت میشه هر دو جور معنا کرد، یعنی ثابت هست به نحوی که بر عهده تو آمده است. پس این ثابتن یه ابهامی داره که میخواد بگه اگر حکم ثابت بود، ثابتی بود یعنی چی؟ یعنی در لوح محفوظ نیست، میخواد بگی در لوح محفوظ نیست، یا میخواد بگی نه این حکم فعلی نیست. با هر دو میساز برای معلم منوشه هر دو تا احتمال بیان میکن. لوکان ذالک الحکم ثابتا لکان علیه دلالت شرعیه، خب دلالت شرعی برش وجود داشت. لکن لیس کذالک استیاس استثنایی دیگه، لیس کذالک یعنی دلالت شرعی نیست، فیجب نفی و اصلا نفیش. و هذا دلیل لا یتم الا به بیان مقدمتین، احداهما انه لا دلالت علیه شرعا، باید اثبات کنی که شرعا دلالتی نیست. چجوری؟ به این که منضبط کنی، جمع کنی طرق استدلالات شرعیه رو و تبیین بکنی که دلالت ندارند. دو، این که تبیین کنی اگر این حکم ثابت باشد یکی از ادله برش دلالت میکنه. خب این چجوری اثبات میشه؟ اینو اینطوری اثبات میکنه، لند اولو لم یکن علیه دلالت، و اگه دلالتی بر اون حکم در ادله شرعی وجود داشته باشه لازم از تکلیف مالا طریق المکلفه علم به، لازم یاد تکلیف اون چیزی که مکلف به علم به او راهی نداره، دستیابی نداره، و آقا تکلیف اون به مالا یکتاق نه تکلیف به مالا یکتاق قبلا نفت. ولو کانت علیه دلاله غیر تلکل عدله، اگر دلالت باشه در غیر عدله شرعی، غیر از عدله خمسهی که ما گفتیم، توی دلیلی که اعتبارش از نظر شرعی ثابت نشده، مثلا به واسطه قیاس یه حکم شرعی رو قیاس بخواییم با حکم شرعی رو اثبات کنیم، خب این قیاس رو اعتبار نداره. حالا اگه این حکم شرعی که نتیجه قیاسه واقعا وجود داشته باشه و این حکمی هم که واقعا وجود داره بر عهده شما بیاد فعلی بشه، خب این لازمش چیه؟ لازمش اینه که بگید لما کانت ادلت و شهمون حسرده، لازمش اینه که ادله شرع منحصر در پنجتا نباشه، لازمش اینه که قیاس هم معتبر باشه، در حالی که ما اثبات کردیم احکام در همین طرق خمسه منحصره، اثبات کردیم که قیاس معتبر مثلا نیست. و اندذالک با این صحبت ها یتم مکن و ذالک دلیلا علی نفی الحکم، این تمام میشه. خب نکته ندارم رفقا، اینجا مطلبی نیست، روشنه. معلومه استراحات یک کلام جالبی داره اینجا، من عبارتش جالب بود گفتم این تیکشو بیارم. الجالبه استراحاتی تو فواید مدنیه، الفواید المدنیه، اونجا کلام محقق هلی رو نقل میکنه. بعد از اینکه کلام محقق هلی رو نقل کرد چی بیان میکنه؟ اینطوری میگه، ببینید، میگه و انا اقول لقد احسن و اجاد المحقق الهلی، و لقد احسن و اجاد محقق الهلی، این محقق خوب گفت آقا را در این درمان بده و اجاد المحقق الهلی فیما نقل ناقعن کردند.
آره
نیست مالی است. و اجاد المحقق الهلی فی ما نقضا، می فهمد که محقق هلی در اون مطلبی که ما ازش نقل کردیم احسنه و اجاد. و ما رأیت فقیها یکون حکیما، ما رأیت فقیها یکون حکیما، من هیچ فقیه رو ندیدم که حکیم باشه. بعد از سید مرتضی، بعد از رئیس الطائفه شیخ طوسی، الا یا مگر کی رو؟ مگر محقق هلی رو. این من فقط محقق هلی رو بعد از این دو تا فقیه حکیم دیدم، بقیه رو در کلماتشون حکمت ندیدم. خب حالا یه توضیح میده، وارد میشه در توضیح. ایشون در توضیح تفصیل میده، میگه در مواردی که مورد ابتلاست، در مواردی که مورد ابتلا نیست. در مواردی که مورد ابتلاست، نیافتن روایت بر حکم مخالف با اصل دلیل قطعی بر نبود حکم، دلیل قطعی بر نبود حکم. با اینکه استرابادی محدث جزء اخباری ما هست، اما اینجا دلیل قطعی ادعا میکنه، به نحوی داره به حکم عقل تمسک میکنه. پس میگه اگر روایتی بر حکم مخالف با اصل، مخالف با اصل هم یعنی چی؟ یعنی مخالف با اصل براءت اصلیه، یعنی حکم وجوبی تحریمی. اگر حکم وجوبی یا تحریمی روایتی نداشتیم برش، این دلیل قطعیه که تحریم و وجوب در کار نیست. چرا؟ چون هم و غم ائمه علیه السلام، شاگردان ائمه این بوده که احکام شرعیه رو نقل کنن تا مردم به عامه محتاج نشه. اصلا هم و غم ائمه و اصحاب این بوده. حالا که اینطوری بوده، عدم وجود روایت این دلیل قطعی بر نبود حکمه. یه چند تا مثال زده، این مثالاش اینجا نمیدونم شیخ بیان نکرده ظاهرا، اما مثالاش مثالای جالبیه. این مثلا رو ببینید، گفتیم براءت یعنی استصحاب، براءتی که در حال قبل از شریعت، یعنی قبل از اینکه شرع بیاد تکلیف نبوده دیگه، قبل از اینکه شریعت بیاد ما تکلیفی نداشتیم، گو میگیم براءت اصلی. در حال سقط، بچه که تکلیف نداره، میگیم براءت اصلی، یعنی براءتی که از اصل وجود داشته، نه براءتی که بعد از آمدن شریعت شارع برخی از موارد رو گفته شما براتون حلاله. بریم میگه براءت است. این مثالش دقت کنید، مثالش جالب. مثال میزنه به نجاست زمین حمام مثلا یا نجاست غساله، میگه آقا اینا مورد ابتلا بوده و هیچ روایتی هم بر نجاست وارد نشده، در حالی که هم مقام ائمه و اصحابشون میموده که نقل کنن، بگن احکام رو. قصد پیدا میکنیم که آقا زمین حمام نجس نیست، غسالم نجس نیست. قصد. مثال سوم، مثال جالبی که اتفاقا فقها الان اختلافی، یعنی مشهور و اختلافی، تو بحث نماز مثلا بعد از هم یه فتوایی هست دیگه، آقا بعد از هم وقتی میخواد سوره ای رو بخونه، اگر بسم الله رو باید با نیت یه سوره خاص بخونه، شهدید دیگه، اگه بعد از هم بسم الله رو با نیت فلان سوره بخونه، بعد دوباره قصد کنه سوره رو عوض کنه، بعد بسم الله رو تکرار بخونه، اونطوری داره برمی کنه. اما استرابادی میگه ما قصد پیدا بکنیم که قصد سوره مشخص هنگام قرائت بسم الله واجب نیست. حالا به هر دلیلی بخواد بگه ایشون، ما از عدم الدلیل از اون طرف به خاطر مورد ابتلا بودن قطع پیدا میکنیم که واجب نیست، قطع پیدا میکنیم، نه اینکه صرفا مثلا بیان استدلال. یا مثلا وقت سلام نماز، حالا هنگام سلام نماز وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله، باید قصد خروج از نماز بکنه یا صرف گفتن السلام علیکم کافیه؟ میگه ما قصد پیدا میکنیم که نیت خروج از نماز شرط نیست. خب این در موارد مورد ابتلا اینو نمیدونم، اینو در ذهنم میزنم. اما در مواردی که مورد ابتلا نباشه، ایشو میگه در مواردی که مورد ابتلا نباشه، خب در این موارد نیافتن روایت در حکم مخالف با اصل دلیل بر نبود حکم نیست، مگر مطابق مبنای عامه که این چهار مقدمه رو قبول دارن. خب ما وعده کرده بودیم وعده اونو با خود وعده نکن، ان شاء الله استراحت بکنید باشه خدمتتون. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.